اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 23 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که هیئت بر ریاست مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت دیروز جمعه برای شرکت در یک کنفرانس مشورتی سیاسی درباره فلسطین و ایران رفته است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، دیروز جمعه 22 ماه دسامبر در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که آقای متقی اسوی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده است. راست این کنفرانس مشورتی سیاسی امروز شنبه در تهران آغاز شود. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، گفته است که این کنفرانس با ابتکار وزارت امور خارجه ایران و با حضور مقامات بلند رتبه شماری از کشورها برگزار می شود. هم حکومت طالبان و هم ایران حملات نیروهای اسرائیلی به نوار غزه را محکوم کرده و حمایت خود را از فلسطینی ها اعلام کرده اند. پس از نگرانی سازمان ملل متحد در مورد عدم دسترسی به چگونگی آموزش دختران در مدارس دینی تحت کنترل طالبان در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که دختران در هر سنی می توانند که در این مدارس درس بخوانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه در گزارش به نقل از منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، نوشته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. با گفته او یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. اگر سن دختران با صنف مدرسه مطابقت نداشته باشد و سنشان خیلی بالا باشد، اجازه ندارند. مدارس دارای اصول مشابه با مکاتب هستند و حضور زنان مسنتر در صنوف ابتدایی ممنوع است. با گفته او مدارس خصوصی محدودیت سنی ندارند و زنان در هر سن از جمله زنان بالغ می توانند در این مدارس آموزش ببینند. این در حالی است که روزا اتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، چهارشنبه در نشست شورای امنیت و پس از آن در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که اطلاعات به دست آورده‌اند که دختران می توانند در مدارس دینی درس بخوانند، اما افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین عصری در این مدارس وجود دارد یا خیر. این مقام سازمان ملل متحد گفت این هم روشن نیست که با چه تعدادی از دختران خواهند توانست در مدارس دینی آموزش بینند. با این حال شماری از دانش آموزان دختر که از ادامه تعلیم در مکاتب از سوی حکومت طالبان منع شده اند می گویند اکنون مجبورند به مدرسه روند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. سازمان ملل متحد پنجشنبه اعلام کرد که تا به 300 هزار نفر بر اثر درگیری بین اردوی سودان و گروه شبه نظامی مجبور به ترک ولایت جزیره شده اند. درگیری در شهر ودمتنی ولایت جزیره پس از آن رخ داد که نیروهای شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری به این شهر در اوایل این ماه حمله کردند. این گروه شبه نظامی گفته است که شهر ودمتنی را در هفته جاری تصرف کرده است. اردوی سودان گفته است که نیروهایش از این شهر بیرون شده و تحقیق در این باره آغاز شده است. ارقام سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که بین 250 هزار نفر تا 300 هزار تن ولایت جزیره را ترک کردند. مقام‌های اندونزیا به روز پنجشنبه گفتند که دست کم 5 قایق مملو از پناهجویان هنگام نزدیک شدن به سواحل ولایت آچه شناسایی شدند. این قایق‌ها آخرین دسته از قایق‌هایی هستند که عمدتاً پناهجویان روهینگیا را از جنوب بنگلادش انتقال می‌دهند، جایی که این اقلیت مسلمان تحت آزار و اذیت و دنبال حملات اردوی میانمار در سال 2017 از مناطق خود فرار کرده بودند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرمانده پایگاه قوای هوایی ولایت آچه گفته است که اندونزیا گزمه‌ها در آب‌های این کشور را پس از آن تشدید کرد که ورود پناهجویان روهینگیا از ماه نوامبر بدین سو افزایش یافت. مقامات فرانسوی دیروز جمعه 22 دسامبر گفتند که یک تیاره حامل بیش از 300 تبعه هند را که عازم نیکاراگوا بودند به ظن قاچاق انسان متوقف کردند. این تیاره از امارات متحده عربی برخواسته بود و برای سوختگیری در یکی از میدانهای هوایی فرانسه فرود آمده بود. دفتر سارنوالی پاریس با خبرگزاری فرانس پرس گفت که تیاره حامل مسافرانی بود که ممکن قربانی قاچاق انسان شده باشند، که اداره ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته تحقیقات را در مورد آغاز کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه 22 دسامبر قطعنامه ای را که خواستار ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای غزه شده بود تصویب کرد. این قطعنامه درخواست آتش بس فوری را مطرح نکرده است، اما در آن بر جریان فوری و بدون ممانعت کمک‌های بشری به غزه و ایجاد شرایط برای توقف پایدار خصومت‌ها تاکید شده است. آمریکا و روسیه که دو عضو دائمی شورای امنیت هستند رأی ممتنع دادند. 13 عضو دیگر به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این قطعنامه از طرفها میخواهد تا استفاده از همه مسیرهای بشردوستانه را تسهیل کنند و یک مقام ارشد سازمان ملل نیز برای هماهنگی و نظارت بر ارسال کمک‌ها منصوب خواهد شد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت گفت: مشکل واقعی که مانع تلاش‌های بشردوستانه در غزه می‌شود نحوه حملات اسرائیل است. ایالات متحده آمریکا در یک تلاش تازه برای اعمال فشار اقتصادی بر مسکو دیروز جمعه 22 دسامبر اعلام کرد که تحریم‌های را علیه مؤسسات مالی از جمله بانک‌های خارجی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت می‌کنند اعمال خواهد کرد. بر اساس یک فرمان اجرایی که دیروز جمعه توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امضا شد، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های به اصطلاح ثانوی را علیه مؤسسات مالی که از شرکت‌های صنایع دفاعی روسیه حمایت می‌کند اعمال خواهد کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در بیانیه گفت: ما پیام غیر قابل انکار ارسال میکنیم. هر کسی که از تلاش‌های جنگی غیر قانونی روسیه حمایت میکند در خطر از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده است. سالیوان گفته است که تحریم‌های جدید شرایط را برای ماشین جنگی روسیه و حمایت کنندگان آن دشوار ساخته و افزود که اقدامات قبلی توانایی‌های اردوی روسیه را که زمان به عنوان یکی از نیرو منترین اردوهای جهان شناخته می شد، اما در ماهای اخیر با واردات از کوریای شمالی و ایران متکی بوده و طور قابل توجه تنزیل داده است. روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین تلاش کرده با غرب مواجه نشود و از تجارت با دلار، یورو، استرلینگ و ین فاصله گرفته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. آگاهان امور معارف میگویند از تمرکز بیش از حد طالبان به ساختن مدرسه های دینی و جذب جوانان به این مدرسه ها به شدت نگرانند. با باوری این آگاهان، تمرکز بیش از حد به علوم دینی فرصت آموزش های علوم معاصر را از نسل نو میگیرد و در بسا موارد به گفته این آگاهان روحیه خشونت را در جوانان تشویق میکند که به گفته آنان به نفع افغانستان و منطقه نیست. اما طالبان میگویند که در کنار علوم دینی به آموزش علوم عصری نیز متحد میباشند. با گزارش در مورد از فوزی احسان توجه کنید.
استادان دانشگاه ها و آگاهان امور آموزش میگویند که تمرکز بیش از حد طالبان و ایجاد مدرسه های دینی در افغانستان باعث افزایش افرادگرایی در افغانستان خواهد شد. محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه در امریکا، به صدای امریکا گفت:
به هزارا مدرسه جهادی اینا درست کردن که حدود 800 هزار جوان، اطفال جوانی، البته بچه ها در اون مدارس امروز جا داده شدن. با اون مدارس اینا نصاب تعلیمی لازمه ندارن، اینا برای جهاد و برای انتحار و برای اجتهاد و بین موضوعات دیگر تربیه میشن.
شهرانی گفت پالیسی های طالبان در بخش معارف و تمرکزشان به مدرسه سازی باعث ترویج تروریسم نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه خواهد شد.
اینا حتما برنامه های یعنی بیرون رفتن از سرحدات افغانستان در ممالک همجوار اینا ممکن است یک پلان های داشته باشند. از اون لحاظی باعثی هزم زدن تمامی مسائل امنیتی در منطقه خواهد شد و البته جهان از اون متاثر خواهد شد.
به باور این آگاهان، تمرکز بیش از حد به علوم دینی همچنان فرصت آموزش علوم معاصر را از نسل نو می گیرد، چون دانش آموزان در مدارس به علوم عصری دسترسی ندارند و این باعث خواهد شد که جوانان در آینده فرصت اندک برای پذیرفته شدن در دانشگاه های علوم عصری داشته باشند.
با تأسف که در رابطه با تعلیم و تربیت هیچ گونه توجهی لازم صورت نمیگیرد، توجهی که خواست زمان است، توجهی که واقعا بتونه افغانستان از این حالت بکشه، واقعا نسل نو این ملبس یا مجهز با علوم عصری که بتونه در یک رقابت سالم با دنیا و همگام با مسیر یا کاروان تمدن و پیشرفت به پیش بره.
آقای وسیق گفت ادامه پالیسی های طالبان در بخش معارف باعث تشویق روحی جنگ طلبی در میان نسل نو خواهد شد.
توجه به علوم دینی به شکل میشه که زیادتر روحیه به اصطلاح ستیز و روحیه جنگ طلبی، روحیه به اصطلاح مخالفت و ایگپار زیاد میکنه و این خودش یک بستر مناسب خواهد شد برای فرداها، برای تربیه تروریسم.
قبل از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در صحبت با رسانه ها از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش و مدارس و یا تمرکز بر تعلیم دینی ابراز نگرانی کرده بود. او قبلا در نشست عمومی سازمان ملل متحد گفت که طالبان می توانند از طریق این پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارند. مقامات وزارت معارف تحت کنترل طالبان در اوایل سال روان از ایجاد 19,000 مرکز آموزش های دینی در افغانستان خبر داده و گفته بودند که قرار است در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی ایجاد کنند. طالبان در مورد این نگرانی ها تا کنون چیزی نگفتند، ولی در گذشته گفته بودند که در کنار علوم دینی با آموزش های فنی و حرفه‌ای هم متحد هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفته است که برخی کشورها در لباس دوست در پی از بین بردن افغان‌ها هستند. آیا با تیره شدن روابط حکومت طالبان با پاکستان، طالبان در حال از دست دادن کشورهای دوست خودند؟ میراث رحمانی در این مورد گزارش می‌دهد.
محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، روز پنجشنبه در محفلی که به خاطر فراغت برخی دانشجویان پسر دانشگاه کابل در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شده بود، بدون این که از کشور نام ببرد، گفت که برخی کشورها به گفته وی در لباس دوستی و اندیوالی و زیر شعارهای گوناگون زهر پاشی میکنند. او افزود که دوست و دشمن را باید تفکیک کرد. اظهارات این مقام طالبان در حال بیان می شود که طی ماه‌های اخیر روابط بین حکومت این گروه و پاکستان به تیرگی گرایده است. برخی تحلیلگران به این باورند که اظهارات اخیر محمد یعقوب مجاهد ظاهراً اشاره به تنش‌های موجود بین حکومت طالبان و پاکستان است. صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا، می گوید که تقابل منافع طالبان و حاکمان پاکستان سبب شده که دوستی بین دو طرف آسیب ببیند.
جنجالی که فعلا بین حاکمیت طالب ها و پاکستان و یا تفته میتونیم بین نظامی های پاکستان و حاکمیت طالب ها هست، در حقیقت همو رقابت ذات البینی دو گروه و دو جنای است که به صورت غیر قانونی و غیر مشروع حاکمیت های دو کشور را در دست دارن و در این رقابت از این که کدام از اینا باید که دست بلند داشته باشن در قضایای کشوری و خصوص از طرف نظامی های پاکستان که همیشه تو فکر میکنن که باید افغانستان به نیست صحبی پنجمشان هم روش برخورد کنن، طبیعی است که هر حاکمیت که در افغانستان باشه او اساسیت می داشته باشه و تو معلوم میشه که طالب هم شاید یک تعدادشان متوجه ازی شده باشن، خصوصا کسایی که در بینشان مردم های ملیگرا و وطن دوست است.
همزمان با اظهارات وزیر دفاع طالبان، وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از دستیابی جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به سلاح‌های باقی مانده از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و استفاده آن علیه نیروهای امنیتی پاکستانی ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان بارها اتهام‌های پاکستان مبنی بر حمایت این گروه از طالبان پاکستانی را رد کرده و افزایش حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان طی 2 سال گذشته را ناکامی اسلام آباد در تامین امنیت خوانده است. از سوی هم هاشم دانش، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، میگوید که گفته های اخیر محمد یعقوب مجاهد نگرانی رهبران طالبان از افزایش اختلافات درونی این گروه را نشان می دهد. آقای دانش افزود که سیاست های حکومت طالبان نه تنها سبب ایجاد تنش ها با همسایگان افغانستان شده، بلکه در میان صفوف خود طالبان نیز درز ایجاد کرده است.
طالبان در نقطه عطف قرار دارند. اطلاعاتی را که ما دارم یک مقدار نارضایتی در درون طالبان به وجود آمدند. به خاطر از اینکه طالبان یک گروهی بودند که در سنگر در مبارزه داغ مسلحانه قرار داشتن. اینمی رهبرایشان اکثریتشان در قطر، در پاکستان و در جاهای دیگی بودند. بسیار کم کسای از اینا در جنگ مستقیم شرکت داشتن. به این لحاظ اینا ایتو فکر میکنن که اینا که آمادن دیگه مصروف قدرت و چوکی و موتر و میمانخانه و وزارت شدن، اینا توجه خاصی را به صفوف اینا ندارن و اینا هر روز بین خودشان و صفوف فاصله ایجاد میشن.
صادق امینی رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا میگوید که گروه طالبان به خاطر تنش زدایی با همسایگان باید نخست اصلاحات را در داخل افغانستان ایجاد کنند.
رهبری طالبان باید دیگه بفهمند که پیش از اینکه تشویش ازیره کنند که کشورهای دوست و دشمن در چه لباس بر افغانستان برنامه میچینه، اول تدابیر بسنجند که افرادی که تحت نام خدمتگزاری بر اسلام و خدمتگزاری بر افغانستان هر دوی از این پدیده نیک و پدیده بسیار خوب بدنام میسازند، منافع کشور را ضربه میزنند، اول غم از وارا بخورند و اون مشکل حل بسازند و کوشش کنند. رایش همی است، قدم ابتدایی که باید خانم ها را و دخترها را بانند که مکتب برند، برند پنتون برند، برند سرکار و وظیفه، باز موضوعات بیرونی را ملت غمش میخورد.
این در حال است که منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد هفته گذشته در نشست شورای امنیت این سازمان که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود گفت طالبان با وصف یک سلسله دستاوردها به ویژه در بخش مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با داعش با چالش‌های جدی روبرواند. این مقام پاکستانی افزود که طالبان باید محدودیت‌ها بر حقوق زنان را لغو کرده و در زمینه محدودیت بر حق آموزش دختران و زنان تجدید نظر کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
عبیدالله بردک، استاد پیشین دانشگاه کابل، میگوید که طالبان هیچ دلیل موجه برای ممانعت دختران به مکتب و دانشگاه ها ارائه نکردند و این گروه به عنوان حاکمان در افغانستان باید شرایط تحصیل زنان و دختران را در افغانستان مساعد سازند. آقای بردک در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که هیچ معلوماتی درباره نصاب تدریسی مدارس در زیر حاکمیت طالبان وجود ندارد و روشن نیست که یک دانش آموز پس از فراغت از مدرسه به چه کار میتواند مشغول شود و در کدام رشته میتواند تحصیلات عالی را انجام دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب میداریم.
در کنار تداوم ممانعت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، یک سال از بسته شدن دروازه های دانشگاه دختران هم میگذره. نخست میخواییم واکنش شما را در رابطه به این موضوع به عنوان یک استاد پانتون داشته باشیم.
ما در اولین قدم واکنش که داشتیم تقریبا یک سال گذشته، در روزهای اول ما از وظیفه خود به رسم اعتراض استعفا دادیم و به سادایندگی هم استعفا دادن و بعضی باز هم میخواییم فقط تکرار بکنیم که واکنش ما هم این حیث استادان ای بوده که به رسم اعتراض خودهای خود بگذاریم و بردود افغانستان ما هم بکنیم اعتراض خود را داشته باشیم. این یگانه راهی بود که ما یک سال قبل این را انجام دادیم، اما متاسفانه بعد از یک سال ما میبینیم که ممانعت ها و محدودیت ها مثل که در روزهای اول بود ادامه پیدا کرد و متاسفانه که تا به فعلا هم ادامه داره. در آخرین عملی که یا در آخرین تصمیمی که بودن این بوده که قانون تحصیلات عالی مقرره ها و بعض لوایحی که داشتیم در کل و شرعن و اصولن این کلمه هستن که از طرف مسئولین فعلی استفاده شده که شرعن و اصولن همه قوانین و مقررات لغو اعلان شده که متاسفانه به این حساب ما فعلا کدام قانون را در سیستم تحصیلات عالی افغانستان نداریم و رسما تقریبا گفته میتونیم که همه سیستم تحصیلات عالی لغو اعلان شده.
آقای وردک، گزارش را هم دیدین، طالبان بیشتر به ایجاد مدارس دینی مبادرت می‌ورزن و شماری مدارس را بیشتر افزایش دادن، اما به مکاتب توجه نمی‌کنن. به عنوان یک استاد میخواییم که نظر شما را داشته باشیم.
خب ما میخواییم به این مسئله بجز از اینکه از لحاظ سیاسی بعضی ها میپردازم، از لحاظ مسلکی هم اگر ببینیم، ما در چی مدارس کم باشه و چی هم زیاد باشد، از لحاظ تکنیکی و مسلکی نصابی که فعلا در افغانستان داریم، چی در مکاتب و چی هم در مدارس، متاسفانه که ما را به هیچ جای هم نمیرسد. پس مهمترین مسئله این است که اگر این مدرسه یک مدرسه باشه و یا هم 10,000 مدرسه باشه، در اونجا ما چی را تدریس میکنیم؟ این یک مسئله بسیار مهمی هست. متاسفانه که نه تنها که مدارس تشکیل میشه یا تاسیس میشه، هیچ گونه معلومات در قسمت نصاب اینها وجود نداره و در قسمت در کل هم خدا مطالعه صورت نگرفته که اگر فردا اینها از یک مدرسه فارغ میشن با کجا باید کار بکنن. یعنی ما تنها من حیث کسایی که 10 سال یا 12 سال خود را در مکتب یا در مدرسه و یا هم در پانتون میگذارن، نتیجه از این 10 سال یا 12 سال باید چی باشه؟ که متاسفانه هیچ کدام جواب واضح را برای این سوال ما نداریم و کسایی که این مدارس را تشکیل میکنه اونا هم بدون کدام مطالعه این عمل را انجام میده و متاسفانه که تنها مدارس رسمی نیستن که تشکیل میشن. شما میبینید که در هر اداره به نام حلقات درسی اینها یک حلقه را ایجاد کرده، از طرف یک مدرس تدریس میشه و بعدا برای اونها یک سند داده میشه. در آخرین تصمیمی که گرفته شده بعد از اینکه قانون تحصیلات عالی لغو شد، شما شاید برای اولین بار بشنوید که تقریبا به تعداد 200 از همکاران و کسایی که در این گروه حضور داشتن بدون کدام مدرک، بدون کدام سند، یک حکم به اونها سند ماستری داده. ما فکر میکنم که این نوع مدارس و این نوع احکام که ما بدون مدارک و توضیح میکنیم برای خود اینها هم مشکل زاخواد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا به دلیل حمایت از کمپاین نظامی اسرائیل به طور فزاینده‌ای در صحنه جهانی منزوی شده است. در داخل ایالات متحده رای دهندگان امریکایی به طور گسترده‌ای از مدیریت این جنگ توسط وی مخالف هستند. پتسی ویداسکوا را خبرنگار صدای امریکا از قصر سفید گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
به گفته مقامات فلسطینی از زمان آغاز بمباران غزه از 10 هفته پیش 20,000 نفر در غزه کشته شدند. پس از چند روز مذاکره فشرده برای جلوگیری از ویتوی ایالات متحده، انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به قطعنامه رای دهد که کمک های بیشتری را به غزه خواهد رساند. اسرائیل مخالف مفاد اصلی قطعنامه است که از ملل متحد می خواهد بازرسی لاری های کمک رسانی و توقف فوری درگیری ها را به عهده بگیرد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد لیندا تامس گرینفیلد حمایت خود را از متن قطعنامه فعلی اعلام کرد.
Humanitarian assistance to those in need. It will support the
این قطعنامه است که کمک های بشردوستانه را به نیازمندان می رساند. این قطعنامه از اولویت مصر در حصول اطمینان از ایجاد میکانیزم در ساحه جانبداری کرده و از کمک های بشردوستانه حمایت می کند.
در حالی که اسرائیل به عملیات زمینی خود ادامه می دهد، عدم تمایل رئیس جمهور جو بایدن به درخواست آتش بس به روابط با اعضای جامعه مسلمان امریکا که کمپاین ترک بایدن را سازماندهی کردند آسیب رسانیده است. جیلانی حسین سازمان دهنده بایدن را رها کنید می باشد.
We are announcing that President Biden has lost the 2024 election.
ما اعلام میکنیم که بایدن در انتخابات 2024 شکست خورده است. ما به عنوان مسلمانان امریکایی ناتوان نیستیم. ما قدرتمند هستیم. ما نه تنها پول داریم بلکه آرای واقعی نیز داریم.
جان کربی عضو شورای امنیت ملی ایالات متحده این خشم را تایید کرد.
ما کاملا گوش می دهیم و سعی می کنیم درک بهتری از همه این دیدگاه های مختلف داشته باشیم. با توجه به این همه، هیچ کشوری نباید با تهدیدی که حماس برای اسرائیل ایجاد می کند زندگی کند.
بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز، اکثریت امریکایی ها و طور خاص رای دهندگان جوان مدیریت جنگ بایدن را تایید نمی کنند. آرون دیوید میلر از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی می گوید:
The poll numbers are shocking, frankly. An accelerated drift away from Biden.
صراحتا اعداد نظرسنجی تکان دهنده است. دور شدن سری امریکایی های عرب تبار، مترقی ها و رای دهندگان غیر سفید پوست. همه این گروه ها مخالف حمایت قاطع بایدن از اسرائیل می باشند و می تواند با باختن انتخابات توسط بایدن بیانجامد. بنابراین من فکر می کنم اداره بایدن باید معضله غزه را حل کند، به سمت بازسازی کمک های بشر دوستانه حرکت کند و سپس همه چیز را در یک تعهد جدی به یک حالت نهایی برساند.
همین نظرسنجی نشان می‌دهد که رای دهندگان بر این باورند که نامزد احتمالی جمهوری‌خواه دونالد ترامپ کار بهتری برای مدیریت غزه انجام می‌دهد. آمریکایی‌ها بین آنهایی که خواستار آتش بس هستند و کسانی که می‌خواهند اسرائیل پیروز شود تقسیم شدند. حتی اگر تلفات بیشتر افزایش یابد، بایدن را تحت فشار سیاسی از هر دو طرف قرار می‌دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از تاریخ نگاران تاجیک میگویند که در مقایسه با نوروز، تجلیل از یلدا در آخرین شب سال در تاجیکستان جا افتاده نیست، اما تاکید میکنند که باید تلاش شود فرهنگ و رواج های پیشینیان به نسل بعدی تداعی شود. نورانگیز رستم‌زاده همکارم از تاجیکستان از تجلیل شب یلدا در یکی از فامیل‌های ایرانی و تاجیکی گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
شهاب‌الدین فروخیار روزنامه‌نگار و نویسنده از کشور ایران است. خانومش از تاجیکستان می‌باشد. این فامیل همه ساله شب یلدا را در کنار فامیل، دوستان و همسایه‌هایشان با پخته کردن غذاهای تاجیکی و ایرانی تجلیل می‌کنند. برای این شب یلدا همسایه های آقای فروخیار آشی رشته غذای ایرانی پخته میکنند.
هر سال ما شب یلدا را قید میکنیم. خیلی سال چیز بهترین سال یکم بار ما در امید تاجیکستان را که دیدم و چند سال شما در امیدن چی میکنیم؟ جشن میگیریم شب یلدا را. خوراکی آشی رشته ایرانی اکه رنگ همه آشتوپای خمون های اکه ایده زردچوبه ایلوبه میکنیم، پیاز سرخ میکنیم، میدوزیم مثل سیر پیاز میکنیم، نانادوغ ایده چی پودینه را سرخ میکنیم، بودا دروش میدوزیم ایو.
شب یلدا یا شب چیله جشن آغاز فصل زمستان است. این شب در تاریخ 21 یا 22 دسامبر جشن گرفته میشود. مردم در این شب با هم جمع می شوند، غذاهای مختلف پخته می کنند، موسیقی می نوازند و شعر می سرایند. آقای فروخیار می گوید که تجلیل از این گونه جشنها برای نگاه داشتن فرهنگ نیاکان ما و آموزش نسل جوان مهم است.
به اصطلاح سنت فراموش شده رو با اینجا دوباره زنده میکنیم و این سنتی که در بیشتر در خانه ها، در خانواده ها دور هم جمع میشن و هنوز جنبه خانوادگی داره، در عصر جدید من فکر میکنم برای اینکه جوان ها رو جذب خودش کنه قابلیت اینو داره که عمومی بشه.
این شخص آقای دلشاد رحیمی است. دلشاد رحیمی فرهنگشناس تاجیک در این سمت چند کتاب نوشته است.
اما در تاجیکستان امروز در شکل عمومی نیست، یعنی در بین مردم عمومی خلقی نیست، چطوری که نوروز است. این یک جشنی است که شاید در آینده یک اندازه موقع خودش پیدا کند، اما هنوز پیدا نکرده است. و البته جوانان اختیار دارند که در این شب شب نشینی میکنند یا نمیکنند، اختیار دارند. اما خوب میشد که ما فرهنگ نیاگان را احیا کنیم و باید که گوییم همین سال نو که سال نو مثلا مسیحی یا میلادی شروع می شود، ببینید کلمه میلاد هم از همون تولد است، یعنی شب تولد مه است.
این کارشناس می گوید شب یلدا یکی از جشنهای نیاکانی ما است، اما در تاجیکستان نوین و مثال دیگر جشنهای نیاکان از قبیل نوروز تجلیل نمی شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و باشد.